رادیو فرهنگ.
بیچاره، اینجا ایرانه. هر چقدر بیشتر دفعت بکشی بیشتر میزنن توی سره، بیشتر دل میسوزنی بیشتر به رنگ میزنن. اینجا کشوره، خرید و فروشه. وزیر رو میخرن، وکیل رو میخرن، نماینده این مجلس رو میخرن، فکر روشن فکر رو میخرن، قلم نویسنده رو میخرن. اینجا ایرانه،
اینجا ایرانه که گربه که 7000 ساله که زنده تا وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فرد ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تورو به سونشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویه هاشون قدم میزنه، تقدیر رو واسه هم دیگه رقم میزنه. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو زیریه تو دست بچه، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من تو چیه که کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 183 را آغاز میکنیم و با خبرهای بسیار تأسف آور، متأثر کننده، تأثر آور، نمیدونم چی باید بیان دیگه، لغات تو دهن آدم نمیچرخه. همیشه آخر برنامه ها میگم که امیدوارم هفته آینده هفته خوبی باشه، خبرهای خوبی برای شما بیارم، ولی متاسفانه میبینیم که روز از نو روزی از نو و پیک پنجم کرونا، پیک 500 کرونا مطمئنن در ایران تمام شدنی نیست با این دولت، حکومت و حاکمیت بیکفایت. و هر روز در حالی که در تمام کشورها، حالا به جاش که برسیم حتما صحبت خواهیم کرد، تمام شده و دارن واکسن التماس میکنن به مردم بزنن، اونایی که نرفتن بزنن با آبجو، با پول نقد، با اشانتیون. متاسفانه فقط در مملکت ما واکسن تولید میکنن ولی تزریق برای معتاد است، اجازه نیست تزریق بشه. متاسفم بحران بیبرقی را داریم و عزیزانی که در بیمارستان ها دارن کشته میشن نه فوت میکنن. در اتو برق خیلی صحبت خواهیم کرد. آخوندهای یه جور و واجوری که میان چرت و پرت میان، آیتم های مختلف، جغجغه نظام و خیلی خبرهای دیگهی که لابلای این بدبختی ها شما میشنوید و میبینید. با من باشید برای تلطیف شدن فضا با یک آهنگ و بعد برمیگردیم و برنامه رو شروع میکنیم. ببخشید شاید خیلی تلخ باشه برنامه این هفته، ولی خب کاری نمیشه کرد دیگه. مملکت ما از مغلها بدتر گرفتار شده است. با من باشید.
بدون آنتن و بیرون نقشه و دوستان مثل صدف و حسی فخشه، همش میدوید اومد و تغییر شد. وقتشه دیگه واسه یکم تغییر، کار و زندگی تعطیل، مغزمون دیگه برای واسه تعمیر. من میدونم دیوونم اما خودم میدونم باید بزنم بیرون وقتی همه تو خونه. اگه میخوای بری تو مثل همشه دوستانو نمیبینی سر از همشه، دنیا وای نمیسته که واسه من تو سری باشه، بوده سری باشه. وسط دریا همیشه همرامی، موهام رو موجا مثل پری دریایی، مثل ماهی همیشه زیر آبی، با بوسه هایی با بوی استوایی. صوت غروب روی شنای ساحل، شب دریا آروم، آتیشم جا ساکت. آرایش و کشم میشم بی استفاده با موهای باز با یه لباس ساده ولی حواست باشه آره بمونه یاده آره حواست باشه دنیا همین روزاشه وسط دریا همیشه همرامی موهام رو موجا مثل پری دریا وسط دریا همیشه همرامی موهام رو موجا مثل پری دریایی مثل ماهی همیشه زیر آبی با بوسه هایی با بوی استوایی
دوتا بخش سی سیو مریض زیر دستگاه مریض دارن اکسپایر میشن بعد استرالی نمیاد تو هر بخش آمبو آمبو یه دونه هست اما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مریض دارن اکسپایر میشه همه خاموش همه دارن اکسپایر میشن بعد استرالی
پدر مهسا صداد هستم جناب آقای داداشی ریاست محترم اداره برق شهرستان فردیست شما که اینقدر ریلکس و راحت میگین دست شما نیست به شما ارتباط نداره قطعی برقا و دست را از مقامات بالا و سیاست کلان کشوری براتون میاد که برقا قطع بشه به شما گفتن 3 نوبت برقا قطع کنین ساعت 10 صبح 12 بره 5 تا 7 شب بره 10 شب بره هر ساعت که دوست داشتین برق قطع بشه میشه شماره اون آقا رو به من بدیم که من بهشون توضیح بدم رکن اصلی زندگی شهری برق آقا برق آب نباشه زندگی شهری معنی نداره که قربان ما ریموت درمون با برق پمپ آبمون با برق کار میکنه اونایی که مثل من مریض دارن تختشون برقی ساکشن برقی دستگاه اکسیژن برقی قربان الان به کپسول وصله کپسول شده 40000 تومان 2 ساعت برای من کار میکنه دردمون رو به کی بگیم آقای سیاستگزار کشوری میذاشین یک ماه از انتخابات بگذره یک ماه از قولایی که دادیم بگذره بعد فشار حد اکثری از دل من شما واسه هر چیزی تدبیری داریم برای انتخابات تا تو بیمارستان رفتین از مریض رأی گرفتین 10000 تا صندوق توی 3 رو درست کردین ردیف کردین یعنی شما توی این مدت فکر تابستون نبودین فقط فشار حد اکثری بابا مثلا ما مسلمونیم تو دین اسلام آزار و اذیت جرمه والله به خدا این آزار و اذیت مردمیه دردمونه به چی بگیم مسئولین کشوری من دردم بالاتر از اینه این آسیبی که بچه مرسه مقصر اصلی شهرداری فردیسه جناب آقای شهردار یه رسیدگی بکن خیابون اصلی شهر 5 سال بسته بوده بچه من آسیب دیده والا به خدا قسم من موندم چی کار کنم آقا وقتی کولر وقتی برق میره کولر نیستش آب نداریم زندگی فلج میشه آقا هیچ چی واسه زندگی دیگه نمیمونه همه چی با برق شده آقا من برای این بچه ساکشن میخوام برای این بچه آب میوه باید بگیرم مخلوکم میخواد همه چی زندگی ما از بین میره به خدا قسم اونایی که مریض دارن توی این شرایط 10 برابر آسیب میبینن صدامونو به کی بریم بگیم به کجا برسونیم
برای زنی مقتدر در این کشور خاورمیانه است. پنجمین کشور موشکی جهان، هجدهمین کشور در زمینه اقتصاد. ببینید چه بدبختی رسیدیم. یک مشت آخوند متحجر چه بلایی سر ما آوردن. ببینید و دیدید. حالا به اندازه کافی از این مسائل خواهیم دید. مملکت باید یک دست بشه. آقای قاضی زاده هاشمی گفتن که 10 سال مملکت رو به دست ما یک دستش کنیم بعدن دموکراسی رو ما براتون میاریم. آقای مهدی طایب فرمودند به خالص سازی انقلاب رسیدیم. اجرایی شد رئیس قوه قضاییه. یک دزد، یک بی پدر و مادر شد رئیس قوه قضاییه. یک قاتل شد رئیس قوه مجریه و یک دزد دیگه مثل قالیباف شد رئیس قوه مقننه. این وضعیت مملکت ماست. آقای اژه‌ای را داریم که سوت بلبلی نشون میده به دانشجویان. با هم دیگه ببینیم بعد برگردیم سر این فلاکتی که داره بر سر مردمان ما داره میاد.
منم بلدم بلبلیش هم بلدم. حیف دهنت گشاد میشه. نمیخواد انگشتاش دهنت بکنی. شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی.
اون لات سر کوچه نیست، رئیس جدید دستگاه قضاست. خامنه ای این بار یکی از مهره های مهم در به قدرت رسیدنشو رأس قوه قضاییه گذاشته. نام غلامحسین محسنی اژه‌ای گرچه با گاز گرفتن و حمله به عیسی سحرخیز در دولت خاتمی به سر زبون ها افتاد، اما اون قبلا دینی سنگین به گردن خامنه ای داشت. اژه‌ای برآمده از مدرسه حقانی قمه، خواستگاه خشن ترین قضات ولی فقیه. اون در دهه 60 به عنوان نماینده دادستان مهدی هاشمی برادر داماد حسین علی منتظری رو دستگیر کرد و در جلسه‌ای که خودش اداره می‌کرد از اون اعترافات تلویزیونی گرفت و اعدامش کرد. به این شکل دو ماه پیش از مرگ خمینی منتظری رو پایین کشید و راه قدرت رو برای خامنه‌ای هموار کرد. بله، استاد سوت بلبلی رو با ولی فقیه دوم سر و سر ریست قدیم.
بله، از آن دیدید که چه کسی شد رئیس قوه قضاییه. شما بالاخره همه جریانات در خبر دارید، از قضیه بابک زنجانی تا خاوری تا کرباسچی را که دادگاهی کرد که دادگاه شده بود دیگه، هر شب سریال تلویزیونی بود، و تا توسط همین بی پدر و مادر یا اعدام شدن یا حکمای سنگین گرفت. برگردیم به کرونا و برگردیم به برق. برق نیست و متاسفانه مریض ها دارن یکی یکی جونشون از دست میدن، و دیدید که صدای بوهای ممتدی که میامد و میگفت خب اینم تموم شد، نفر بعدی و نفر بعدی. بیمارستان ها برق نیست. دایعه دارن که ما جام جهانی قطر را کمک کنیم، جام جهانی در قطر کمک کنیم. بعد برق در بازی ایران و استقلال و تراکتور سازی استقلال و یه تیم دیگه متاسفانه میره. روحانی چه اکسرمنی داره با هم ببینیم و بشنویم و بعدش بریم سراغ گندهشون آقای خامنه‌ای که سال 86 برای عراق دل میسوزوند و گیر داده بود به آمریکایی که از عراق برید بیرون. آمریکایی ها شما کافرها دارید عراق مسلمان رو دارید خراب میکنید. این دوتا آیتم با هم ببینیم و برگرد.
کارگر مفصل توضیح داد، ناچار شدن به صورت اوتوماتیک بعضی از مناطق رو برق رو بهش خاموشی بدن، برای اینکه کل سیستم برق کشور دچار مشکل و افت ناگهانی نشه. این سیستم یه دفعه اگر دچار افت ناگهانی بشه، کل برق کشور یه دفعه دچار مشکل میشه. این من چون یکی دو جا در کشورهای دیگر دیدم، حتی در اروپا دیدم چجوری میشه کل برق یک کشور به طور کامل میخوابه، یهو 24 ساعت برق نیست. برای اینکه این کار نشه، خب چند جا به صورت اوتوماتیک این دستگاه دیسپچینگ دستور خاموشی داده، یه مشکلاتی برای مردم.
آمریکایی‌ها باید جواب بدن چرا از اشغال عراق دست بر نمی‌دارن. باید جواب بدن که این کشور ثروتمند چرا 50% مردم در اونجا امروز بیکارن؟ چرا از خدمات عمومی در این کشور اثری نیست؟ مردم مشکل برق دارن، مشکل سوخت دارن، مشکل آب سالم و آشامیدنی دارن. اینا جواب لازم داره، اینا رو باید جواب بدن. آمریکایی‌ها نمیتوانن شانه خالی کنن. حالا امروز یه 4 صباح با بی‌اعتنایی با این قضايا برخورد کنن، همیشه اینجور نخواهد موند. گریبان اینها رو میگیرن، مثل اینکه گریبان خیلی ها گرفته شد. قدرتمندانی که گریبانشون گرفته شد کم نیستن. گریبان هیتلر یه روز گرفته شد، گریبان صدام یه روز گرفته شد.
دقت کردید؟ دقیقاً ایران خودمون رو داره میگه. هیچ فرقی نمیکنه آمریکایی رو بذارید بگید آخوندا. و اگر حلق حناق سوره‌ای بود در قرآن، آیه 27ش حتما خدا میگفت با پشت دست بذاریم تو دهن یاوه گویان. من در اروپا هستم، زندگی کردم، 21 سال دارم زندگی میکنم، تا الان شاید 10 دقیقه برق نرفته. روزانه برق میره. کدوم کشور اروپایی تو رفتی که یک روز کامل برق نبوده؟ آقای روحانی. البته مقصر اینا نیستن، مقصر بی سوادی ایناست که رأس کار هستن. اون گندهشون در رابطه با انرژی خورشیدی یه سری چرت و پرت ها گفته که دیدن و شنیدن داره. فقط بشنوید و ببینید مملکت ما، من نمیدونم مغز خرخورده های سال 57 چی از خمینی دیدید که ما را بدبخت کردید. گفتم هر هفته یه تیکه از خمینی میذارم، اینم میچسبونم بغل دستش، رئیس جمهور، رهبر و رهبر شوره یک. ببینید چگونه چه سوادی داشتن اینا، چه سوادی داشت اون یکی. و هم ببینیم و بشنم.
ایشون میخوان از یه خوشی استفاده کنم. آقا چرا؟ نمیشه وقت ازالت میکرد فرض این یه خوشی میخواد استفاده کنیم. بعدها دیگر استفاده از نهل آزمون از جهاز یه استفاده
این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بید وان تو چرا نفتی رو هم چی روشن کنی؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید؟ این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن می کنن برای این است که این مرکه رو نگهش دارن.
بله دوستان عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن، شاید اون دارید بم بود صدا، خب خیلی قدیمیه، مارسال فکران 1350 است، زمانی که من هنوز بدون رو نیامده بودم. و میگه که از انرژی خورشیدی میخوای استفاده کنیم، مگه داری؟ مگه میشه؟ اصلا این چه حرفی میزنی؟ چرا کفت میگی؟ و خب این بیسوادی این بابا بود دیگه. زمانی که شاه فقید به فکر این مسئله بود و میگفتش که باید کویر لوت رو انرژی خورشیدی بتونیم ردیف کنیم و اون کویری که هفته پیش 80 درجه بالای صفر بود و گرمترین نقطه جهان شناخته شد هفته پیش و میتونیم به راحتی برق رو به راحتی تامین کنیم و دارم میبینم خونه هایی در ایران هستن، ساختمان هایی در ایران هستن که از پنل های خورشیدی استفاده میکنن و برق دارن. متاسفانه و قرار بود شاه فقید در کویر لوتی هم این کار رو انجام بده، متاسفانه ما نکردیم. اماراتی ها و قطری ها و عربستانی دارن انجام میدن و دارن سودش نمیبرن، هیچ برق هم دیگه نمیره، نه دیگه اتفاقی میفته. متاسفم این اتفاق داره میفته. ایبی نداره، در عوضش حجاب باید رعایت بشه. آخوند متحجری داریم که در تو حجاب صحبت.
بیبی میفرماید سلام الله علیها، بهترین چیز برای زن اینه کسی اونو نبینه و اونم کسی رو نبینه. علوم جدید ثابت کرده مو که بیرون از خانم، اشعه از چشم، در بحثای طبی که میخوندین در علوم پنجم ابتدایی میخوندین، بعد نور از اشعه برسه به عدسیه بعد منعکس به شما چیزی ببینین، یادتون که از نور، حالا یه شعاع و اشعه از چشم مرد منعکس میشه به این مو، به این میرسه تحریک هورمون میکنه. اهل بیت فرمودن یه لاخ مویم بیرون نباشه.
رفافا میره دو دو سیره، باز دوباره اینجا ره داره، باید ره رو بیاین، ره 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 بم بم، ره 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 بم بم، ره 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 بم بم، ره ره بم بم، ره می فا، 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 می فا سو 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 فا می ره دو، ره فا فا می ره دو سی دو ره، ره می فا می ره دو دو سی ره. سی ره که دویه سیم زرد هست، شما زیاد به اون کار نگیرین، اون ته بر بله گویا برق رفته، بله برق رفته. یک لحظه بریک بگیریم، من چهار تا فوش بدم به این ایکویریای حرامزاده یک کفیل، مرد و شورشون رو ببرم، پدر سگای خره بی پدر و مادر، ایکویری گاوه، حروم لغمه، حرامزاده، غرمساق غرمدنگ. کسافت یک بیرندم ارزه تعمیر برق کشورشون نداره، برای یارو میاد میگه همه جهان دندان تیز کردن برای اینکه برای همین یه تیکه که نه برق داره نه آب داره نه گاز داره هیچی نداره. پدر سگای ایکبیری، اه 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 خدایا، ای پدر ما که در آسمانی، نامت واقعا مقدس، با چی میشه ما دو قدم اون درستر به دنیا میمدی، نه توی خراب شده ای به نام ایران. اه اون 21 سال عمی که من تو مستره کردم به قبر پدر ایبی پدر مادر که باعث بانی همه اینا هست، خودتونم میدونین کیو دارم میگم. ایکویریا
من از این شهر کنده بودم، منو بازم آشتی دادی، واسه آرامش قلبم هر امیدی داشتی دادی. اگه ناراحتی از من نمیذاری که بدونم، منو انتخاب بکن باز تا تو این دنیا بمونم. دیگه از راغم نداره من با هر غروبی خوبم، نظر کسی مهم نیست، تو که میگی خوب خوبم، تو که میگی شک ندارم واقعی میشه دروغم. پیش تو یه عمر صبورم توی یک جشن شلوغم. منو از شلوغی هایی که پر از ترس گرفتی، از ترانه های غمگین از شب و پست گرفتی، چشم تو زیباترم کرد تو منو پس دادی به من. من میخوام تموم این شهر حالمو از تو بفهمم. من از شلوغی هایی که پر از ترس گرفتی، از ترانه های غمگین از شب و پست گرفتی، چشم تو زیباترم کرد تو منو پس دادی به من. من میخوام تموم این شهر حالمو از تو بفهمم. تو هستی اخ نمیشه، کاری کردی که نباشی خیال من تخت نمیشه. پیش تو کسی شدم که از خودم خواستم همیشه، چشای تو داره واسم شکل یک آینه میشه. دیگه از راغم نداره من با هر غروبی خوبم، نظر کسی مهم نیست، تو که میگی تو که میگی شک ندارم واقعی میشه دروغم. پیش تو یوم صبورم توی یک جشن شلوغم. من از شلوغی هایی که پر از ترس گرفتی، از ترانه های غمگین از شب و پست گرفتی، چشم تو زیباترم کرد تو منو پس دادی به من. میخوام تموم این شهر حالمو از تو بفهمم. من از شلوغی هایی که پر از ترس گرفتی، از ترانه های غمگین از شب و پس گرفتی، چشم تو زیباترم کرد تو منو پس دادی به من. من میخوام تموم این شهر حالمو از تو بفهمم.
بله، پیک آخر باشه به امید خدا، پیک آخر کرونا. ماشاءالله داریم میریم که پیک 8 و 7 و 9 و ببینم چه کار میکنه این دولت جدید. برقا هم که علا برکت الله یه بعد صبح میره زور شب. من قبلا فکر میکردم استامینوفن رو باید فقط صبح زور شب بخوری، سه وعده شده. ای جان دلم،
آجانت نمیخواد درست بشینی؟
درست بشینم، همیشه همینجوری میشینم آقا جلو همه مقامات به همین شکلی میشینم. مهم بیوردیه، مهم پیک کرونا، مهم وضعیت اقتصادی تعطیلی.
با برنامه 183 صفحه کلار در خدمتتون هستم و این نرخری که شنیدید هنرمند احمد ایران دوست قول برره که فقط همه چیز رو به لودگی گرفتن. از شرایطی که شاید همین صدای همینا باعث بشه که یه اتفاقاتی بیفته، ولی با مردم که همدم نیستن، فقط میشینن حرف مفت میزنن. بینوش بختیاری صحبت هنرمندها شد و هنرمندها، بینوش بختیاری آمد گفت غلط کردم، غلط خوردم، اون حرفی هم که زدم خیلی بد بود و زشت بود. البته اون مایش گرفت که قر نزنید دو این حرفا. اینم بشنویم با هم دیگه و برگردیم ادامه ماجرا که واقعا نمیشه شوخی کرد. بریم سراغ کفن خریدن برای کرونا در سیستان و بلوچستان. فاجعه داره به وجود میاد، به وجود آمده. بریم اول این خانم شافتک خانم رو ببینیم. چی اسم این عوضی یادم، ببخشید من امروز زیاد فوش میدم، معذرت میخوام دیگه، واقعا آدم عصبی میشه. یعنی یک لحظه اینجا گرم که میشه پنکه میذاری، این ور میذاری میگی 45 درجه بالای صفر، 50 درجه بالای صفر در تهران در ایران. اون موقع آقای احمد ایران دوست میان میگن و میخندن. بریم این خانم بهنوش بختیاری رو ببینیم و برگردیم و بریم سراغ آیتم های دیگه که کفن فروشی در سیستان و بلوچستان به خاطر مسائل کرونا.
سلام، امیدوارم خوب باشید. ویدیویی از من منتشر شد که الان میخوام راجبش یه توضیح بدم. دیره ولی خب به دلایلی باید سکوت میکردم. من احساس کردم در اون مقطع خاص من ایرانی فقط و فقط همون یه صندوق رأیو دارم، بضاعتم همونه، چیز دیگری برام نمونده که بخوام اعتراض بکنم. اگر همونم از دست بدم دیگه چی دارم؟ یه حق مدنی دارم کوچولو و این همون موقع است. اگر من نیام یه گزینه انتخاب بکنم چه بلایی ممکنه سر من میکتن بیاد؟ نگاه دلسوزانه پاک و از این شکاف بین دولت مردم 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 وحشتناک ترسیدم. ولی یه کلمه گفتم، گفتم قرب میزنید، ناراحتم، عذر میخوام به عنوان یه فرد متمدن. منظورم به کسانی بود که قرب زدن و کاری نکردن. من از شما معذرت میخوام خواستم.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. من کماکان شهر زاهدان هستم، اینجا خیابان بازار شریعتیه. حتما اطلاع داریم که اوضاع کرونا در سیستان و بلوچستان موجب تعطیلی های گسترده شده، وضعیت قرمز و تعداد فوتی ها زیاده. اینجا الان کنار این بازار کفن داره فروخته میشه. این کفن ها بسته بندی شده 13 متر آماده است و حتی وسایلی مثل صابون و شامپو و سدر و کافور که لازمه برای میت هایی که بسته بندی میکنن، اینا همه چیه پکیج آماده است. متاسفانه عرض میکنم تعداد فوتی ها زیاده که ناچارم حتی سر چهار راه ها این کفن ها رو بفروشم. امیدوارم که بتونیم همه با کمک هم اوضاع کرونا رو کنترل بکنیم، به خصوص در سیستان و بلوچستان. و آرزو میکنم اینجا برای مردم بلافاصله واکسن شروع بشه برای افراد بالای 18 سال که کماکان ظاهرا چنین تصمیم هایی گرفته شده. مهمه به خاطر اینکه اینجا تردد از مرز زیاد صورت میگیره، از سمت پاکستان، از سمت افغانستان، و این موجب افزایش شیوع بیماری میشه. امیدوارم یه زمانی باشه که در این چهارراه ها کفن نفروشن و آدم ها زنده و سلامت باشن. متشکرم.
بله عزیزان، زمانی که جور و با جور هفته پیش براتون گفتم واکسن نورای سپاه پاسداران و واکسن برکت و واکسن کوبایی، که حالا کوبایی گفتم ما خودمون لازم داریم، ببخشید نمیتونیم ساز به شما بدیم، ولی رو 50,000 تا ایرانی میگن آزمایش کردن. خب خوبه دیگه، ما موش آزمایشگاهی شدیم، به این درجه رسید. و متاسفانه همه فقط دارن ساده تولید میکنن، ما تزریق نداریم، تزریق فقط مال معتاداست. و آقای نمکی هم میاد عذرخواهی میکنه و تشکر میکنه از مقام معظم رهبری که واکسنی که هنوز به حیوان نزده بودیم شما قرار شد بزنید و این کار انجام شد. حالا اینا گذشت از شوخی. متاسفانه پیک پنجم کرونا شروع شده از همون سیستان و بلوچستان و داره یواش یواش دوباره کشور قرمز میشه. کرونای آمده به نام کرونای دلتا که خیلی وضعیت بغرنجتری و نوجوانان و تینیجران رو به قول معروف درگیر میکنه. مواظب باشید عزیزان، در سیستان و بلوچستان میگن 220 میلیون پاکستانی انقدر در روز کشته نمیده که سیستان و بلوچستان داره کشته میده. مواظب باشید عزیزان، نگاه به این رقم و ارقام نگاه نکنید. 110 تا 105 تا 115 تا داره هر روز کشته میشن، در بالای 400-500 نفر دارن کشته میشن در روز با این شرایط برق هم که دیگه بیماران هم که توی بیمارستان هستن اونا هم دیگه دارن میرن میچسبن به بیماران کرونایی که جونشون رو دارن دست میدن. هوا داشته باشید. آقای حریرچی وزیر بهداشت و معاون وزارت بهداشت رفتن سیستان بلوچستان و حرفای مفتی زدن که میشویم با هم دیگه ببینیم چی میگن. فهم میگن و میخندن و جون انسانی که در از بین میره در این زمان.
متاسفانه باید خطاب به مردم عزیز سیستان و بلوچستان بگم که در طول یک سال گذشته از لحاظ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی این استان نسبت به اکثر استانهای کشور وضعیت نامناسبی داشته و پایین‌ترین رعایت دستورالعمل‌ها بوده. شاید اون موقع‌ها کرونایی در استان چندان نبوده و قابل اغماز و تحمل بوده. دست همه سیستانیا، بلوچ‌ها، همه اهالی استان رو می‌بوسم. در این یکی دو هفته آینده حد اکثر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو باید انجام بدم، به توصیه‌هایی که مقامات استانی، مقامات دانشگاهی میدن باید عمل کنن. این قدم اوله، پیشگیری است که با همکاری مردم ممکن و قابل انجام است. قدم دوم امکانات بیمارستانی و امکانات درمانیه. ما مراکز 16 ساعتمون رو تجهیز کردیم. الان فلفور تعداد تستای روزانمون بالای 3000 خواهد رسید. در بیمارستان هامون ما تختای بیشتری اختصاص دادیم به بیمار کووید. الان 700 بیمار بستری کووید داریم. خوشبختانه هیچ تخت کم بوده، هیچ تختی رو نداریم. آی‌سی‌یو هامون همه مجهز هستن. بیمارستان 320 تختیمون هم الان 100 تختش اگه لازم باشه به خدمت رسانی به بیماران کرونایی اضافه خواهد شد.
ساعت 4:30 اومدیم اینجا تو نوبت وایستادیم، هنوزم که نوبت ما نشده. مال همسرم دوز دوم، مال من هنوز نوبتم نشد. دوز اول یه ساعت و نیمه کارمو تموم شد، ولی دوز دوم الان 3 روز میریم میایم، نوبت ما نشد.
3 روز داریم میایم، هر روزم تا ساعت 2 بعد از ظهر معطل شدیم، یعنی از ساعت 5:30 صبح ما اومدیم با دخترم، تازه شماره دادن، حالا هنوزم اون پایین پایین ها هستیم، ولی اینجوری درست نیست به خدا.
الان 240 خورده ایم از نفره. شارس دوز اول مسجد از زهرا زد، اونجا راضی بودیم ولی اینجا نه. حالا ما موافق میشیم ولی الان تا اتوبان شهید باقری وایستادن ملت. امروزم پسرم 4 صبح اومده تا اینجا رسیدیم. یه نفر بفرستن بگه آقا تا اینجا میرسه به قد یه واین هست.
ما امروز از ساعت 4 دوز اول نفر دومی بودیم ولی این دهوت دهوی سوم اومدم تو صف بهم نمیرسه. شنبه تا الان اومدم، امروز سومه. صف کجاست؟ تو بابایی. رفتیم از تو بابایی اومدیم تا نزدیک این مسجده، گفتن تموم شد. روز دوم اومدیم دوباره رفتیم تا بابایی، از بابایی اومدیم تا شرک امید، از شرک امید دوره امبولانس اومد گفت آقایون تموم شده، هنوز 12 نشده بود. رفتیم خونه دوره، امروز ساعت 4 اومدیم. حالا میگن نمره داده، ما نمیدونم نمره هنوز نگرفتیم، امروز هم ایست که نرسه. پر روز هم مردم علاف کردن توی ماشین گرما، یه مش پیر زن یه مش پیر مرد، یه حرف راست نزدن. اینه خواهی اوردین بزنین تموم کنین، نه یا مردم علاف کنین. الان تا بابایی برسیم 600-700 تا ماشین، چند تا زدن؟ 100.
ما از 4 صبح نشده بوده اومدیم. مردم چیکار کنن؟ شما نگاه کنین، یه نفر دیابتی اینجا بخواد بره دستشویی، یه نفر بخواد یه چیزی بخوره، چه جوری بس بیاد وایسه؟ شنیدیم بالا میگن از 5 بعد از ظهر دیروز اومدن اینجا وایسادن، این درسته آخه؟
اللهم لا قطع البرق و مزید و الگرما و شدید و کل فیوز و پرید و الیخچال و سخید و کل تلویزیون و پوکید. اللهم البرق و مزید و الگرما و شدید و کل فیوز و پرید.
بله عزیزان، ملت خیلی باحالی داریم هستیم، از هر مکافات و بدبختی همون جوک میسازیم و مسخره بازی در میاریم. اونم وضعیت واکسن زدن به افراد مسنمون که دارم میبینید، دیدید و شنیدید که چه بلایی داره سرشون میاد. یکی رو بهشون چینی میزنه، بعد دوز دومش میگه بیا برکت بزن، آقا بیاد نورا بده. اصلا معلوم نیست چیه برنامه، فقط بزنن هر هرچی باد آباد. اینم دارید میبینید. گفتم ملت بیخیالی هستیم، از تهدیدها فرصت درست میکنیم، فرصت میگن تهدید درست میکنیم. عروس و داماد بودن رفتن عروسی توی سالن عروسی گرفتن برق رفته و اصلا عروس و داماد بردن جلوی اداره برق داراب شروع کردن زدن رقصیدن. دیگه میگن از تهدید فرصت میسازن به اینا میگن. اینم ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ بازی باقی قضایا و دق و یرقم خوردنهایی که این هفته خیلی زیاده.
مرتبه دو تا پسر از در مسجد وارد شدن، گفتن مادر تا خبر به او رسید خوشی علی افتاد رو
آدم نمیشن تا آخر دنیا. واقعا من تعجب میکنم، واقعا این آدم
ای جان ای جان دیوانه ی تو بودن عجب حال و هواییست، دل را بردی چشمان تو دریا چه ای از دل رو باییست. ای ماه تاهان تو دردی و درمان عاشق سرم کن، ای دل خواه جانان دل را به سوزان، ای ماه درخشان از نور رویت بر جانم به تابان، ای ماه تابان تو دردی و درمان عاشق سرم کن، ای دل خواه جانان دل را به سوزان، ای ماه درخشان از نور جانم به سابان. تو که دردانی دل بر افسانه‌ای، همه یه دار و نداره من دیوانه ای، خامگی سوی تو میکشدم سوی تو، تو پریزادی و زیباییست یادوی تو. ای جان ای جان دیوانه ی تو بودن عجب حال و هواییست، دل را بردی چشمان تو دریا چه ای از دل رو هاییست. ای ماه تاهان تو دردی و درمان عاشق سرم کن، ای دل خواه جانان دل را به سوزان، ای ماه درخشان از نور رویت بر جانم به تابان، ای ماه تاهان تو دردی و درمان عاشق سرم کن، ای دل خواه جانان دل را به سوزان، ای ماه درخشان از نور رویت بر جانم به تابان.
پیام. چه پیامی آقا جون؟ همینقدر میدونم که یه وقتی هرچی از هرچی نالیدیم گفتیم جنگ الان وقتش نیست. ما دیدیم راست میگیم، گفتیم چشم. بعدش هم که جنگ تموم شد گفتیم کلی خرابی بار اومده، اینقدر نق نزنیم. باز دندون سر جگر گذاشتیم. بعدم یکی پیدا شد میخواد داد ما برسه. حالا من اومدم رای بدم پای صندوق ببینم
که مادر میبخشید زبط ما اشکال پیدا کرده، اگه میشه دوباره تکرار کنیم.
بکر آقا جو خدا ننه بابا تو بیاورده، اونم رفت بچم آواره شد. این روزا که هر دنیا یکی فرفرفرفر داره فیلم بر میداره، کاش یکی پیدا میشد از این تو عکس میگره، از این تو. اصلا این فیلم ها رو به کی نشون میدی؟
بله، به از هر چی بگذریم سخن محمود احمدی نژاد خیلی خوشتر است که یه ویدیوی 25 دقیقه‌ای اومد که دیگه سیفونو کشید روی مقام معظم رهبری، فقط اسم چه نبرد دیگه، یعنی حسابی حاجی تکونش کرد دیگه. یکی دو تا از این آیتماش انتخاب کردم، چیزایی که گفت و ملت هم شنیدن، ولی کار به کارش ندارن. حالا اپوزیسیون سازی دارن میکنن، خیلی مدارکی داره که نمیتونن کارش کنن. در صورت جالبه، بد نیست این محمود احمدی‌نژاد هم جالبه. این دو سه تا آیتم پشت هم با هم ببینیم و برگردیم ببینیم چی میشه دیگه. برنامه 183 صفحه کلاژ رو در خدمتتون هستم.
آقا من اون بچه چوپونم، گفتم سل داره میاد، شو هی به من حمله میکنی، توهین میکنی، تهمت میزنی، آیسته این داره میاد. نمیبینی اکثریتی شرکت نکردن در انتخابات دیگه؟ خدا، پیغمبر، تاریخ، سال 24000 پیامبر، امنیت، همه چی خرد شد. شنیدم در خبرها طرحی درست کردن که فضای مجازی. آقا مردم اجازه تجمع که نمیدن، رسانه ای که ندارن، مردم تو انتخابات هم که میان حرفشون رو با زبان رأی ندادن میزنن، یا با رأی باطله یا با رأی میزنن، اون هم که گوش نمیدن. حالا وقت فضای مجازی رو ببندی، دیگه شما کوچکترین حقی برای مردم قائل نیستید. آیا انتظار دارید وقت مردم برای شما اعتبار قائل باشن؟ خدا برای شما اعتبار قائل باشه؟ من نمیدونم که دستگاه ذهنی از کجا اومده، معادلات از کجا اومده، واقعا چطوری همین چیزی درک. من میگم این جفت الغایت شیطانی نیست، الغای شیطانه. حالا به شما میگم این طرح شکست خورده است، مگه میتونید با 80 میلیون جمعیت چند مقابله ای بکنید؟ این همه فیلتر کردی چی شد؟ خودتون فیلتر شکن میزنید تو هم فضاهایی که فیلتر کردید. خنده داره. من یادم اوائل انقلاب چیز اومده بود، از این رادیوهای هفت موج بود، رادیوهای هفت موج رو موج کوتاه میگرفت، رادیوهای مختلف ممنون بود، ولی مقاماتی کشور داشت. مردم میدیدن اینا دارن چطوره، ما ممنون برای اینا هست. یواشواش خطش رو ویدیو اومد، ویدیو ممنوع اما خونه مقامات هست. و مردم اینا مردم باهوشی هم، مردم تاریخ دیدن، مردم کار بلدن، فهیم هم همینطور. ممنوع تو دفتر آقایون و خونه های آقایون بود. آجز بدیه که خب شما چه نده؟ ابزار رشد ملت هاست، ابزار حضور و مشارکت ملت هاست، این تکنولوژی در خدمت اراده ملت هاست. خب شما باید از استفاده کنید، دائما نظرسنجی کنید، باشه هر کاری میخواد بکنید نظر مردمو بگیرید، از استفاده مثبت کنید. هر تصمیمی میخواد بگیرید بذارید به رأی مردم، به هر نفری یه اکانت مشخصی بدید، یه کدی بدید، رأی بگیرید. چه اشکال آینده این خواهد شد؟ چون جلوش باید میستی؟ چرا؟ چون یه روزنه کوچیکیست که مردم یه درد دلی با هم میکنن، اطلاعاتی رد و بدل میکنن، از حوادث کشور آشکار میشن. حالا ما انتخابات کردن، بالاخره مردمو گذاشتن کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف میکنه، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خودمون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه؟ میگه بله پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمنا بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی. اینجوری که اصلا اول مردم رو گذاشتی کنار، بزرگترین شکسته. اول وقتی مردم رو میذاری کنار، پیروزی وجود نداره، چون متن شکست داره حرکت میکنه. کدوم پیروزی؟ پیروزی معنی نداره.
این یک کمی باید پروتکل ها رو رعایت کنن. مثلا پدر مادر آقای روحانی اون شب پروتکل رعایت نکردن؟ نه آقا، نه نه مثلا این هوا به دنیا آمده. این بود که من اون شب اینجا گفتم کاش پدر مادرش خواب می بود در اون شب.
بله عزیزان، دیگه صحبت‌های احمدی نژاد را و خب اون توهم برش داشته و اینا هم صحبت بود که خامنه ای زد که پیروزی عظیمی وجود آمد و این صحبت ها مدعای بسیار بی‌تربیت اهل بیت هم شنید و دید که از ورود رئیسی اینا به مراتب بیشتر و بیشتر خواهیم دید و شنید. البته ایشون مدعایش یه آدم بی سر و پا بود، آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت بودن، الان در وزارت بهداشت کار میکنن. خب ایشون که گفت پوفیوزن و اینایی که واکسن برکت و مسخره میکنن پوفیوزن و این صحبت ها، بریم اینم گوش کنیم. اینم وضعیت مملکت ماست دیگه، یعنی شترگاف پلنگه واسه خودش مملکت ما.
پوفیوز ناسزایی به معنای بی‌غیرت و بی‌رگ، بی ارزو و قرمساق. کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت کشوری که جز عقب مونده ترین کشورهای جهان در زمینه واکسیناسیون کرونا هست، از این واژه در برابر منتقدان واکسن ایرانی استفاده کرد. وزیر بهداشت هم در حمایت از مدیر بی‌ادب وزارتش گفت جهانپور از برخی خسته شد، برای همین این توییتو زد. ما باید با کمال خونسردی از کنار اراجیف منتقدان رد بشیم. اینم عیسی کلانتریه، رئیس سازمان محیط زیست که در مقابل خبرنگارانی که همکارشون رو به دلیل بی‌کفایتی سازمان محیط زیست در حادثه اتوبوس قراضی سازمان از دست دادن نشسته. شکل بی‌ادبانه نشستن کلانتری خشم ایرانی در شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخت. کلانتری پاسخ داده برای چی عذرخواهی کنم؟ خبرنگارا مزخرف میگن، من همیشه همینطوری میشینم. و حالا ببینین کلانتری در کنار رفسنجانی اینگونه میشینه، در کنار فرماندار اینطوری، در کنار سفیرم اینجوری و در کنار نماینده اینگونه. بله مسئولین این نظام فرقه تبهکار فقط جلوی مردم ایران لنگشون بازه و زبونشون درازه.
بله عزیزان، جریان از این قراره که تیم بسکتبال ایران چند دیدار تدارکاتی داشته با تیم اسپانیا و کشورهای دیگه برای المپیک 2020 توکیو در خوش آماده میکنه. برمیگردن، وقتی برمیگردن تو کشور یکی دو تاشون میگن که یه سری مشروبات الکلی میخرن و میذارن تو ساکای باقی بازیکنان، میگن که هیچ اتفاقی هم نمیفته، خیالتون راحت بشه. میانو میگیرنشون. گوش کنیم ببینیم آقای طاهری نامی هستش از آلمان و تعریف کنه جریان از چه قرار بوده.
بسکتبال به ژاپن رفته بود در یه سه مسابقه تدارکاتی، اونجا شرکت حضور داشت که با شکست‌های نجومی هم اونجا در مقابل تیم‌های ملی ب و زیر 22 سال ژاپن روبرو شد. نهایتاً وقتی که این تیم به فرودگاه برمیگرده، در فرودگاه بعد از بازرسی وسایل مسئولین تدارکات این تیم و چند تا از بازیکن‌ها، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، مشروبات الکلی از اونجا لحظه، چون این مطلب میدونید که به حال حمل مشروبات الکلی در به اصطلاح جمهوری اسلامی من اصلا این یه چیز مسخره‌ای هم است که به حال در اون کشور فقط وجود داره، بازیکن‌ها و مسئولین تدارکات تیم رو اونجا نگه داشتن و این مسئله باعث شد وقتی که دو سه نفر اول رو اینها به اصطلاح پیدا کردن، نفرات باقی ساکای خودشون رو اصلا توی محوطه فرودگاه رها کردن و اصلا دنبال ساکاشون نرفتن که می‌ترسیدن که اونها هم به این مسئله به حال دچار بشن. نهایتاً بازیکنان و مسئولین تدارکات تیم نگه داشته شدن، بازداشت شدن و با پادرمیونی مسئولین فدراسیون حراست وزارت ورزش و یک وثیقه 200 میلیونی موقتاً این بازیکنان آزاد شدن.
بله عزیزان، در زمانه ای که علی پروین را داریم، تو پرویز قلیچخانی باش، پرویز قلیچخانی باش صحبت کردن و در رابطه با کاری که علی پروین برای انتخابات ریاست جمهوری انجام داد توضیحاتی داده، صحبت کرده. به بخش ورزش رسیدیم، علی دایی رو داریم که کرونا واکسن کرونا رو زده و دفاع میکنه از خودش که فکر کنم آمریکا رفته به واکسن زده و چرا تیم ملی اخراج شد اون زمان و چه اتفاقاتی افتاد. این دوست بخش رو با هم ببینیم و بد نیست. در اصل این هفته خیلی میخوام حالا از آخونده کمترش کنم چون خیلی آیتم داریم که بهش خواهیم پرداخت.
از اینکه این جواب بدم، سلام میکنم به بیننده های شما و شرمگین از اینم که فوتبالیستای ما، قهرمانای ورزشی چجوری گول حکومت رو میخورن و با پروپاگاندای حکومت میرن پشت یک جانی قرار میگیرن که رئیسی باشه، کسی که در کشتارهای سال 67 نمونه است. من هیچ کس با من تماس نگیره و جرأت تماس میکنم چون هیچ سال نداره، چون مواضع من روشنه اینا. ولی متاسفانه برخی از فوتبالیست ها که نمونش علی پروین و خداداد عزیزی باشه، این دو به نظر من پشت کردن به مردم ایران. تمام اون محبتی که مردم ایران بهشون داشتن از دست دادن، فقط برای اینکه از این خوناشامای جمهوری اسلامی دفاع کردن. به نظر من در یه همچین شرایطی الان شما تیکه قبل میدادیم مال هواپیمای اوکراینی، مگه میشه آدم یه همچین صحنه‌ای رو ببینه و روش اثر نذاره و دشمن این حکومت کثیف نشه؟ امکان نداره. ببین چقدر دیگه سقوط میکنن برخی از ورزشکارا که میرن پشت این حکومت قرار میگیرن به خاطر منافع مالی. یادمون نره همین چند وقت پیش بود که برادران افغانی اعدام کرد. رژیم به هر حال در این شرایط معین احتیاج به این داره، چون همه هستیش از دست داده، به صورت به قول معروف افقی به طرف زمین داره سقوط میکنه. برای همین دست به دامن ورزشکارا میشه و اینا رو میکشونه تو بازی خودش و از اینا تاییدیه میگیره که باشه. و این متاسفانه خیلی از ورزشکارا تن دادن، خیلی که نه، ولی جونم.
آقای قدوسخانی در چه شرایطی شما تمایل دارید به ایران بازگردید؟ دیگه شرایط بهتری
واقعا تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، این آدم کشای واقعی، یعنی کلماتو میبرم که در واقع مقدارش تا اینا هستن، به هیچ وجه حاضر نیستم پامو به ایران بذارم. ولی طبیعی است در اولین لحظه، همونطور که زمان قبل از انقلاب بود، تا انقلاب شد من به آمریکا بود، رفتم ایران بودم تا سال 60 اومدم بیرون. از سال 60 من هستم تو خارج از کشور، به هر حال کار کردم، به هیچ وجه حاضر نیستم همینجوری برم ایران. حتما مامانی من پامو میذارم تو ایران که این حکومت سرنگون شده باشه و این حکومت رو جاشو یک حکومت مردمی. و به هر حال
آقای قیدوسخانی اشاره کردید به صحبت‌های آقای پروین پیش از انتخابات، حالا نظرتون در مورد ورزشکارای دیگه، حالا به غیر از آقای پروین که در ایران هستن و زندگی هستن و گاهی اوقات مجبور میشن که همسو بشن با سیاست‌های حاکمان جمهوری اسلامی ایران؟
به مجبور شدن به نظر من خودش نشون میده. علی پروین مجبور نبود. علی پروین از زمانی که به حال این حکومت اومد سر کار، کنار این حکومت تو بیمارستان بالا سر خامنه ای از جلاد رفته و پیشونیشو پوسیده بوسیده و تو زمین کارا زیاد کرد. اتفاقا برخی از ورزشکارا هم با خودش کشونده الان، چون منافع دارن، منافع مالی دارن. شما اگه ویدیویی که از مراسم برها تولد دخترشه و تو اون خانه‌هایی که من عمرم ندیده بودم حداقل، خب طبیعی است این منافع وادار میکنه که خودشونو بفروشن. باش امکان نداره که همینجوری با رضایت کامل.
بله، البته بازیکنایی هم مثل آقای کریمی، علی کریمی در ایران داریم که تن به این حرکات و این همسویی ها ندادن تا الان.
دقیقاً جمهوری اسلامی سعی میکنه همه رو آلوده بکنه و برای همین کاری که به هر شکلی ورز. اتفاقا شما ببین موقعی که تو بازی‌های سال 80 تو جنبش سبز بود و اون 6 نفر بازوبند سبز بستن اومدن، چقدر مردم ایران تشویق کردن، چقدر زیاد، چقدر مردم ایران خوشحال شدن که ورزشکاراشون میفهمن که باید در کنار مردم باشن نه در مقابل مردم باشن. متاسفانه بخشی از ورزشکارا در مقابل مردم باشن و این 40 سال هنوز نفهمیدن که این حکومت چه بود.
بله،
شنگه با من همه دنیات، منو جا داده بودی ما بین نفس ها، تو دست و دل من رو هیچ عشقی نلرزید، چرا پس چشمان به گریه رسید؟ اون روز آمان بی تن
هم زندگی شبیه مردنه، من هنوز این گوش کنار ولی توی گرد و غبار به تو مربوط، اگه این حال منه به تو مربوط، اگه این حال منه. دل دیوونه ندادم جز تو به هیشکی عزیزم، قول مردونه ندادم، بزا برگردم به اول به همون روزای با تو، روزایی که بر نداشتی از چشای من چشات، اون روزمون بی تکراره، تنها هم زندگی شبیه مردنه، من هنوز این گوشه کنار ولی توی گرد و غبار به تو مربوط، اگه این حال منه بی تو کم کم نفسم رفت، رفتی یا همه کسم رفت، بسم زندگی شبیه مردنه، من هنوز این گوشه کنار ولی توی گرد و غبار به تو مربوط، اگه این حال منه.
واکسن بزنیم مطمئنن شیوع این بیماری رو کمتر میکنیم. هر کسی بتونه واکسن بزنه باید بزنه، چه خارج از ایران چه داخل ایران، کسی نباید منتظر باشه. چون بعضی همون میگیم تو مردم نزدن منم نمیزنم، منم نزدم. به نظر من این تفکرات غلطه.
این که میگیم نباید بپرسن، نمیخواسته
بگوسته،
چون
کار شخصی خودشان زدیم؟ بله من زدم، من تو ایران نزدم، من خارج از ایران واکسنم رو زدم، چیزی هم ندارم که بگم که نزدم. من نگران فامیلم، خانوادم، دخترم، اینا هستم. کارم اینه که ببخشین تو دفترم با خیلی ها ارتباط دارم، حداقل نگیرم آسیبی به خانوادم نرسه، خیلی باسم من مهمه، یا دوستام از من ببخشید نگیرن خیلی مهمه. ما نباید چیز بکنیم که مثلا آقا من نزدم، الان میتونستم راحت بگم که نزدم، نه من زدم، رفتم من ببخشید مسافرت رفتم قبل عید زدم، و چیزی نداری که بگم که من نزدم. کسی با نزدن نه پهلوان میشه، نه کسی با زدن پهلوان میشه. همون ببخشین ازبان واسه که من الکی بگم که من نزدم، نه زدم، اصلا چیزی هم نداره.
یه صحبتی در مورد آقای احمدی‌نژاد داشت شما مطرح شده بود، چند توی یکی برنامه تلویزیونی صحبت شده، گفتن که در دوره که شما سرمربی تیم ملی بودی بازی ایران عربستان، ایشون رو در واقع رختکن راه ندادید و همین موضوع باعث برکناری شما شده، ایشون دست دادن شما رو برکنار کن. خودش رو من یادم بعد یه مصاحبه انجام دادن ویدیویی در واقع قبول نکردن شما رو برکنار کردن، بودم من در جایگاهی نمونی کسی میخوند یه سرمانی تیم ملی در واقع برکنار کن.
ببینین من نمیخواستم فلاش بک بزنم به گذشته و راجب گذشته صحبت بکنم، اما چنین اتفاقی افتاد وسط بازی به اون مهمی، اصلا تمرکز کل بچه‌های من به هم خورد، بازی که یکی چلو بودیم 2-1 ما باختیم، همون شبش من اخراج شدم آقای کفاشیان صبحش من با بچه هنوز من رسمن کسی نگفته بود، لایی نگمده بود که من اخراج شدم، اما من دوستایی دارم که همه اینا رو چیز کردم به من گفتن. من با بچه های تیم ملی تو اردوی تیم ملی ازشون خداحافظی کردم صبحش. چجوری میگن که این چیزا اتفاق
صبح بازی ایران عربستان تو پوتر شما بازیکن خداحافظی کردی که
صبح
بازی ایران
عربستان بعده
فرداش دیگه
فردا صبحش من خداحافظی کردم با تمام بچه تیم ملی میتونین ازشون بپرسین. تازه آقای من خداحافظی کردم رفتم خونم، آقای کفاشیان ساعت 2-3 بعد از ظهر بود به من زنگ زده، علی آقا کجا رفتی شما که اخراج نشدی فلان؟ گفتم شما خبر نداری. رئیس فدراسیون فکر کنم بعدنم آقای کفاشیان اینو اذعان کرد. ببین گذشت زمان همه چی رو مشخص میکنه. من اصلا کاری ندارم، خدا رو شکر چنین اتفاقی افتاده و من اصلا به این چیزا اهمیت نمیدم تو زندگی.
آیا نفسه دیالوگی با خودشون رو بزنیم روی داشت؟
نه نه هیچ موقع
نخواستم تماسی برای
نه هیچ موقع هیچ موقع چنین چیزی نه نه علی آبادی هم را به این مسئله با من صحبتی نکرد.
هیچ وقت هیچ ارتباطی
صحبتی نه اصلا نه من رو دوست ندارم. من دوست دارم ببخشید رو بخوام، من آدم همیشه گفتم سیاسی نیستم، من یه شخصیت ورزشی دارم، اگه مردم قبول کنن یه شخصیت اجتماعی، اینا واسه من مهمترین چیزه.
با برنامه 183 صفحه کنار در خدمتتون هستم. آقای علم الهدا بازنشسته است و مقرری میگیره از تأمین اجتماعی 2,200,000 تومان. باور نمی‌کنید خودش میگه. پشبندش یکی از فرهنگیان مشهد آقای علم الهدا را خطاب قرار میده در رابطه با هم میبینه.
بنده مستمری بگیر تأمین اجتماعی هم 2,200,000 تومان در ما، اونم اخیرن شده، را قبلن کم درجی بوده.
همینه فقط حقوقتون؟
بله حقوق من، حقوق من اینه، جواب ندارم.
با سلام خدمت همه هموطنان گرامی، موردی رو که امروز ما میخواییم راجبش صحبت کنیم این مسئله افتضاحاتیه که توی مشهد مقدس داره به وجود میاد. متاسفانه فیلم هایی بیرون میاد که این برادران عراقی تشریف میارن اینجا، دختر و ناموس ایرانی لخت فیلم میگیرن، بساط مشروب. جالبه توی یکیش هم دیدم اون جلوتر وایساده بودن نمازشون هم میخوندن. آقای مسئول، آقای برادران ناجا، قوه قضاییه، چرا به این موضوع رسیدگی نمی کنید؟ چطور توی تهران میان به قول خودتون اون سایت های خبری سرات فرارو، حالا جاهای دیگه 23 میان میگن آقا یه عده دختر و پسر رو توی فلان باغ، توی فلان مهمونی که گرفته شده بود بیروسری و شؤونات اسلامی رعایت نمیشد و ریختیم و گرفتیم و اسلام به خطر افتاد و اون سری رسانه‌ای میشه این همه، ولی افتضاحاتی که توی مشهد داره به فیلماش داره میاد بیرون، همه جا پخش شده، چرا همه اینو ساکت شدن؟ مگر اینا ناموس ایران نیستن؟ اینا هم ایرانی هن دیگه، چرا اینو اعتراض نمی کنن مسئوله؟ آقای علم الهدا چرا نمیاد اینو صحبت کنه راجبش؟ برای چی اینطوریه؟ حکومت داره حمایت میکنه از این برادران عراقی؟ این وضع مشهد باید باشه؟ این مرد ایرانی تو غیرتت کجاست؟ آقایی که تو توی مشهد هستی چرا با اینا برخورد نمی‌کنی؟ حکومت نمیتونه تو یه دونه تیپا بزن بیرونشون بکن؟ چه وضعی آخه؟ اسم شهرت داره بد میشه، همه جا دارن میگن مشهد تایلند دوم، اینو دوست داری؟ اگه این طور باشه والا آقای علم الهدا میگفت صیغه دارن میکنن ثواب داره، و کاری نداره آقا یه راه حقوقی به استناد به حرف ایشون هم بشه. هر کسی هم از این به بعد توی تهران خواست بیاد پارتی بگیره دختر پسر، قبل شما که انقدر خرج میکنید بیاد یه دونه صیغه نامه بینتون بنویسید، اومدن گرفتن بگین ما هم صیغه بودیم، مشکلمون حل میشه. ببینیم باز میگیرن شما رو؟ میشه اینطوری؟ پس اون صحبت ها چیه راجع به شهرهای دیگه؟ امامان جمعه، اصفهان بود فکر میکنم، کجا بود میدونید، صحبت شد که این بیابی ها، این بلاهایی که سرمون میاد به خاطر این کفر رو نمیدونم بیهجابی زنان و موهای سر، مگه نمیگفتین؟ چرا مشهد رو کسی ورود نمیکنه؟ چون اونجا قانونی شده؟ واقعا جای تأسف داره. و من احساس میکنم آقایون لاتای مجازی، آقایونی که میاد چرت و پرت تو فیلم‌ها برای همشاخشونه، راست میگین مردین، جمشیم اونجا تو مشهد نذارید یه دونه عراقی را بره که فیلم ناموسمون رو پخش بکنن. این افتضاحاتی که توی شبکه‌های مجازی را افتاده بابت این آقایون عراقی، اگه مردش اینو از همین امروز شروع کنیم، یه عراقی نذاریم توی مشهد را بره.
امامات رو بندازید بالا دیگه، ما که نمیگیم ما اپوزیسیون نیستن، کسانی هستن در خود مشهد سرسرشون در آمده. طرف اگر ببینید قیافش هم دیدید که یادای موجه حالا ولایت مدارم هست، شنیدید و دیدید که چگونه سرسر در آمده، فاجعه به وجود آمده. بازم برگردیم به کرونای دلتا، ماشاءالله دیگه اسم گذاشتن کرونای هندی و کرونای آفریقای جنوبی و برزیلی و دلتا آمده. ببینیم چی از دلتا میدونیم عزیزان. ترا به اون هر کسی که میپلستید، مواظب میگه به حضرت عباس مواظب باشید، رعایت کنید. مملکت ما سگ صاحبش نمیشناسه، شتر گاو پلنگ واسه خودش. بریم ببینیم آقای دکتر چی میگه در تو کرونای دلتا. بعد پشت بندش انگلیسی صحبت کردن بانو بهاره رهنما را داری.
از کجا بفهم کرونای دلتا گرفتیم؟ یعنی همون کرونا
سوال خوبیه. ببین کرونای دلتا عمدتاً فرقش با بقیه اونها اینه که خیلی سریعتر گسترش پیدا می‌کنه از یک فرد به فرد دیگه. پس اگه شما یکی از اعضای خانواده‌تون کرونا گرفت و سریع دیدید پسرش، برادرش، عمو، عمه، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگش که باش در تماس مستقیم بودن پشت سر هم به صورت خانواده گرفتار شدن، حتی میگن در عرض مثلا فرض کنید مدت‌های کوتاه، زمان‌های کوتاه بیماری رو گرفتن، این ابتلا بیشتر نشون میده که ممکنه که فرم دلتا باشه. نکته دیگه، دلتا علاقمند است برخلاف اون انواع قبلی بچه‌ها و پسر بچه‌ها، دختر بچه‌ها رو بیشتر بگیره. پس هم جوانان و هم کودکان نسبت به این ویروس آسیب پذیر هستند. و در نکته سوم، قابلیت انتقال خیلی سریع است. این بیش از 12 برابر از انواع دیگه ویروس میتونه، حد اکثر تا 12 برابر میتونه از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا بکنه. و این وجه مشخصه در هیچ گونه جهش یافته ویروس کرونا تا به حال در دنیا گزارش نشده. پس میشه گفت در واقع یکی از پرسرایت پذیرترین ویروس کرونا در دنیا. نکته آخر هم اینه که این بیماری در واقع غیر از نام ممکنه که علائم بیماری شم شدت بیشتری داشته باشه. اوائل فکر میکردن که مرگ و میرش با موارد معمولی تفاوتی نداره، ولی دیدن بعضی از فرمهای شهیدش مرگ و میر بالاتری هم دارن. نکته ای که مردم باید بدونن اینه که ما با پیشگیری از کرونا میتونیم در واقع عفونت دلتا رو نگیریم. راههای در واقع پیشگیری از کرونای دلتا هیچ تفاوتی با راههای پیشگیری از کروناهای دیگه نداره.
You ask me about my childhood. I'm the twice girl in a family. I have brother and sister. There are twins, 10 years older than me. After 10 years I come back to my born. And my father is really was waiting about another daughter because he believe he have to be father for two daughters because when my father was very young has a dream about two daughters and he's very waiting for my born. In my country I'm 48 years old and in my country unfortunately this
مخور غصه که دنیا گذرونه خدا روزای خوبو میرسونه دیگه رفته همش چیزی نمونه ده دیگه رفته زیادش کمی مونه ده
دیگه رفته همش چیزی نمونده
کسی گرفته زیادش کمی مونده.
های 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 های
برگردیم به آقای روحانی و عذرخواهی زیر کولر که می نوازید و می وزید و صورت ایشون را سرد می کرد و عذرخواهی کرد از مردم که ببخشید و برق ندارید دیگه. و بعدش هم یکی آمده خواهان محاکمه روحانی شده، اگه هیچ کنن رئیس جمهور را محاکمه شده این را حتما محاکمه می کنن. و پشتبندش هم رئیسی و ادبیات رئیسی رو باید زیر سوال ببریم فکر کنم دیگه، باید بریم زیر اخیه ببریم. این سه چهار تا آیتم هم پشت سر هم ببینیم. گفتم برنامه پرملاتی داشتیم، برگردیم و بعد ببینیم که چه چیزی میشه. بازم برمیگردیم سر برق.
سخنم رو از تأسف به خاطر مشکلاتی که مردم در این چند روز برای استفاده از برق مواجه شدند آغاز میکنم و بعد توضیح میدم تصمیماتی که اتخاذ شده توسط معاون اول رئیس جمهور در جلسه دیروز و همچنین امروز در هیئت وزیران.
منتها چندین حکم اعدام در انتظار ایشون خواهد بود، لذا ما از مسئولین دستگاه قضایی و مسئولین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور میخوایم که مراقب باشن آقای حسن روحانی از کشور خارج نشه. ایشون باید در کشور بماند و توسط دستگاه قضایی محاکمه بشه و ملت ایران انشالله به زودی شاهد محاکمه و مجازات ایشون توسط دستگاه قضایی باشند انشالله.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت. اینا سالم زنگ زدن نمیخواد. باید طرف بتونه بدون لکنت. در نظام اسلامی باید افراد بدون لکنت بتواند حق خودشون رو بیان بکنن و احقاق حق بشن. حق. یعنی ما معتقدیم در نظامی که این نظام، نظام خونباره، به هیچ عنوان نباید اجازه داد در این نظام اداری ما مطلقا فساد لانه کند.
بله عزیزان، اینم ادبیات این یارو رئیسی که اصلا سواد نداره. حالا اگه روحانی کلاش بود این اصلا سواد نداره، حراف بود، روحانی آبزیرکا بود، خیلی بی پدر مادر اموری، اصلا سواد نداره. و بریم سراغ دور، برگردیم به برق و موزلات برق و بدبختی هایی که گریبانگیر مردم شده و بعضی ها گفتن به شوخی میگرن قضیه رو، ولی بعضی ها هستن که واقعا توانشون دیگه تاق شده و واقعا دیگه نا ندارن که برن جلو.
اینجا خرمشهره، هنوز زخم‌های کهنه و قدیمیش رو در و دیواره. حداقلش اینه که نباید اجازه بدید زخم جدیدی مثل زخم آب به زخم‌های کهنه و قدیمیش اضافه بشه.
مادر اینجا آب نداری، برق هم نداری؟
آره برق ما از ربی اتیر قانه ما شفن ومن هو الوضار ما يقول ما عندنا شيكات انا ولا ادري بس ما امام الماء عين الحمام شوفه
لقينا اب نبع
حتى تصبح ما ابي
نا اب داره نا بر
حتى ما نحكي قلب كبشي
دیگه انقدر گریه کردم ما نماز میخونم حقیقتا
هاشو من که نخواهم
گریه میکنه چون نماز نمیتونه بخونه
آه خیلی اینجا میبینی حالمون بدبختی
درآمدش چیه
معاشش من وان حجیه معاشی اخذم لي الخيريات ينطوني 500 هاي كل شهرين ينطوني 500 لا راح اخذ
من سري ادم تكفلش کرد من در حد 50 تومن
ما ينطوني كل شهرين
چشمات خوب نمیبینه؟
نه
چشمم خرابه. آبو داری رو زمین میریزی عزیزم.
صد و سی گفتن که سلام پدر من جانباز اعصاب و روانه ساکن شهر ری هستیم. الان حدود یه هفته است که مدام هی برق ما قطع میشه، از گرما پدرم به هم میریزه طوری که مجبور میشیم دستاشو ببندیم. ۵۷۹۵ گفته که توی اندیشه هم همین مشکل رو داریم، هی داره برق میره مداوم و خواستن که اگر میخواید لااقل برق رو ببرید خبر بدید به مردم چون خیلی زرد.
بله عزیزم متاسفم که این کلیپ ها رو من این آیتم ها دارم پخش میکنم و باید از یک طریقی پخش بشه به دست مسئولین بی کفایت برسه، هرچند که از من و تو بهتر میدونن، از من و شما بهتر میشناسن این مسئله، ولی متاسفانه کو گوش شنوا. در مملکتی هستیم که یارو دو تا زن داره، میخواد زن سوم بگیره و خیلی راحت داره تبلیغم میکنه تو اینستاگرام و حالا با هم ببینیم و بشنویم و بعد بریم پشمندی سراغ یک دختر بچه بسیار زیبا و مشکلاتش.
حالی خانم از این که اومدی تو زندگیمون چه حسی داری؟ اگه یکی دیگه بیاد تو زندگیمون تو چی کار میکنی؟ حالی خانم تو چی؟ اگه یکی دیگه بیاد تو زندگی چه فرقی میکنه؟ چه حسی داری؟ خیلی هم خوب عالی. آره مثل این گلایی که دور اطراف کنه ها. مرسی عزیزان من، مرسی.
حتا همه این بچه ها از بی آبی و اینا همه شون وضعشون خوب نیست، واسه همه مردم میگم نه واسه خودم میگم، بخاطر که همه مردم دوست دارم اینجا از بی آبی ما موندیم چیکار کنیم. من تا اون دوتا هستم که ما هیچ کده بودیم نمیدونیم چیار این کمک کنیم سر بگیم دلم واسه اونا میچیزه.
توی رمان کوتاهت همیشه نقش بد بوده، تو فیلم بازی میکردی من زیادی مستند بودم، شاید عشقت پلانی بود که اکشن گفتی من رفتم، تو از نقش اومدی بیرون من تو نقشم فرو رفتم، وقتی عاشق شدم دیدم که کات دادی یا کات کردی، یا کل تنم لرزید وقتی کفشاتو پات کردی، تا اون تیتراژ پایانی تو نقشم منتظر موندم، دیگه فیلم داشت تموم میشد که من فیلم نامه رو خوندم، نوشته بود تای قصه واسه همیشه آزادی، من بازیگر نبودم تو منو خوب بازی میدادی، امیدم قد نشد موندم تا لحظه های پایانش، تو فیلمو ساختی و رفتی نبودی وقت اکرانش، یعنی ما بازی میکردیم هنوز تو شک و تردیدم، فقط خیرش برام این بود که من ژانرم رو فهمیدم.
بله عزیزان، بریم سراغ عصبانیت مردم سر قضیه برق و برق رفتن و دیگه همه دیگه به نوعی ترمز بریدن و واقعا این خشم این مردم رو نمیتوان کنترل کرد. بعد از این آیتم این خانم بریم سراغ صحبت‌های خبرنگار یا گزارشگر با مردم که در اتو برق و برق رفتن و چه اتفاقاتی میفته. اینم بد نیست ببینیم.
به بالایی ها اعتراض هم من که نظر آقای روحانی رو ملاقات کنم، ولی شما میتونید آقای روحانی رو ملاقات کنید، شما میتونید شورای شهر ملاقات کنید، شما میتونید فرماندار ببینید. فقط این روسری لعنت بگذار که تو سر ما تو این روسری سر این روسری به حضرت عباس این روسری با این قلب باید مسلمان باشه. اروپایی به خدا مسلمان دارن، دین ایمان در تو بیمار صدر مردی میبینه زیر بیبرگی بس دیگه. بیتکوین 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 این چی بر ما درست کردیم؟ این چی بی بی شرفی بود برای ما درست کردن؟ بس دیگه همه دزدیدن بردن خوردن. حضرت عباسی انقدر نون انقدر آب شکم همه سیره تو دو بند انقدر جان بذارین همه تانا بس حضرت عباس با مردم این کاره نکنیم. اینجا هیچ کی
کل میشه شما مگون تا من بگم
تا اصلا سیز شما
این روزا چی خیلی رو اعصابتونه؟
خیلی چیزا،
ماسک،
کرونا، دانشگاه مجازی، گرونی،
سربازی،
دهنش صدا بده داره چیز میخوره، اعصابم خرد میشه،
مشکلی اقتصادی، مشکلی آب، برق، همه مشکلات روتینی که هست،
بی‌نظمی با رفتن برق و آب و اینا همه رو اعصاب دیگه.
روزی چند ساعت برقتون میره؟
روزی تقریبا دو ساعت شیش ساعت در روز برق میره. اونم چه زمانی میره؟ ما میخواییم استراحت بکنیم، یعنی میخواییم بگیریم بخواییم پرنه ساعت 3 تا 5.
چجوری مدیریتش میکنیم؟
نمیشه مدیریت کرد چون الان ساعتش هم دقیق بهمون نمیگن.
برقتون میره چی کار میکنیم؟
ما هیچ چی کار کنیم دیگه.
بکر دیروز دیشب کلا سورپرایز شدیم تا نصف شب برق نبود و برق نبوده پاشده اومدیم بیرون چون واقعا نمیشه تو خونه تحمل کرد.
مسئولین چیکار کنن برقو؟
واسه مردم مسئولین هیچ کاری نمیکنن.
ولی یه کاری کردم.
کردن شما به من بگید.
یه جلسه مهم گذاشتن و یه نتیجه خوب و خبر خوب برای مردم دادن. یه خبر خوشحال کننده به مردم دادن.
واقعا یه قطع نکنم.
گفته گرونش کنم تا مردم کم مصرف کنن.
نه یه خبر بهتر.
برق رایگان میشه. برق قراره بیشتر بره.
بس شد که اگر قراره که در حال ما خاموشی هم داشته باشیم، بهتره که خاموشی برنامه ریزی شده، توزیع شده و با اطلاع و آگاهی قبلی مردم باشه، واقعا خودشون میتونن آماده بکنن. این تاکید شد به وزارت نیرو.
خانم عجیبه یم
بستشون دارم، خدا خیرشون. یعنی میگم خواهد برق دون بریم بازم، حالا این طور بهتر.
این خبرش خوبه، اتفاقا خوبه.
آره دمشو جمع شد که همشه امزو باشم، خوش خبر باشم. چقدر مهم. بهمون اطلاع میدن آره که برق داری میره؟
قبلش میدونید کی برقتون میره، خیالتون راحت.
بله مرسی،
خدا رو شکر.
ممنون.
خوشحال نشدید شور و شعف در شما ایجاد نشد؟
نه
آسای شعرامش داریم اصلا به لحاظ کرد. این خبر قبل از قطعی برق خیلی خبر بزرگی بود، واقعا ممنون از این مژده بزرگ.
من وقتا یه آب مدنی میخوام بگیرم تشنمه، برق نیست، کارتخان کار نمی کنم، میخوام رفتم ماشین رو پارک کنم، برق نیست، نمیتونم بیام بالا از پله. کجاش این مژده است که میخوام برق رو خط کنم؟
چرا اصلا بره؟ چرا اصلا باید برق بره؟
آیا نیاز نیست تشکر بکنه ازشون بابت این همه برنامه ریزی؟
کار کنه کلا نره.
انتظارت زیاد شد.
زیاد شد انتظارم. خب پس همون خبر رو دم بهتر.
خب به مرگ میرسونن، به تب راضی میکنن. یعنی چی؟ یعنی قضیه با قطعی برق بعد هم میان میگن که مثلا زنگ میزنن. خب مثلا مشکل اینه که ما قطعی برق داریم
که اعلام کنن خب فریزر من بسوزه کی درستش میکنه؟
من خودم چون از پرسنل بیمارستانم خودم به چشمم دیدم که برق یه هوی برق رفتن باعث شده که جوان تو اتاق عمل مرده. خب این کجاش خوشحالی داره؟
من گفتم مردم قدردانی وقت بکنم، آقای روحانی گفتن هیچ کی از ما تشکر نمیکنه.
آقای روحانی من یه طبق تشکر دارم، مثلا یه دور کابینه رو سوت تحویل بدم و تشکر میکنم. دستشون دارم.
از اون ممنونم که این لطفه در حق ما میکنی، واقعا با این همه سرمایه ملی کشور ما یه برقو نباید داشته باشی.
که بیچاره شدیم میروی، بی پول آواره شدیم میروی، با کرونا پاره شدیم میروی، درگیر بورس و واکسنیم میروی. نیست حسن کلید اصلا دست تو، تا که بیلت نرفت و بوغم برو، میروی زودتر برو جانم برو، دو ماه چیزی نیست برو جانم برو. حال که بیچاره شدیم میروی، با کرونا پاره شدیم میروی، حال که بیچاره شدیم میروی، با کرونا پاره شدیم میروی.
ما دو تا بیل میخواستیم، یه بیل می‌خواستیم کمر کرونا بزنیم، یه بیل هم می‌خواستیم کمر تحریم بزنیم. این دوتا بیل ما پیدا کردیم.
لاف حاجی زاده به واقعیت نظام. حاجی زاده گفته میتونیم کاری کنیم که اگه اراده کردیم آمریکا رو تحریم کنیم. این دوتا هم گوش بدیم.
حقوق بشر محوری ترین نکته بوده که من همواره در همه مسئولیت ها دنبال کردم.
اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18
واقعا موندم اینا مردم چی فرض میکنن؟ آخه یکی نیست به اینا بگه پس چرا دنبال مذاکره برای لغو تحریم آمریکایی؟
آمریکایی‌ها باید تحریم‌ها رو لغو کنن.
البته کار رژیم از تناقض و این حرفا خیلی وقت گذشته. سوال اینه که واقعا این حاجی زاده حرفای خودشو باور داره؟ نه به خدا. واقعیت اینه که همه‌شون به وضعیت فلاکتبار نظام خوب اشراف دارن. اگه این پرت و پلاها رو میگن برای جلوی تلویزیونی، پشت صحنه اینه.
بعضی از اینا پول‌ها رو بردن، حتی جزیره خریدن، که یه موقعی اگر خشم ملت بالا اومد فرار کنن.
من عزیزم بریم سراغ بخش آخوندهای برنامه و چرت و پرت هایی که این یکی خدای روم نمیشه بگم. حضرت محمد با حضرت فاطمه خودتون ببینید دیگه، اینا نو کامنت بعضی هاشون دیگه. ببخشید.
نقل کردن پیغمبر اکرم اسلام خیلی وجود مبارکی به حضرت صدیقه رو مورد احترام قرار میداد، تا ناف خم میشد دست او رو میبوسید، بین سینه او رو میبوید و میبوسید. این بوسه زدن مادام و مستمر و اظهار محبت غلیظ پیغمبر در بین اصرافیان پیغمبر محل سوال شد.
درمان بله، نو کامنت. بریم سراغ آخوندی که میرفت پند میداد ولی خودش میرفت آلمان، میرفت انگلیس برای مداوا و جوانها را مشایعت میکنن به ذریهای مطهر که بیاد اینجا بچسبید، بعد ما بریم اونور بیمارستانها را بچسبیم برای مداوا. ببینیم
اینجا مرکز عجیبیست، این فرصت را مقتنم بشمرید، مخصوصا جوانان. این زیارتی که خدای متعال برای شما نصیب کرده فرصت خوبی است. هر چه می‌خواهید بیان کنید و بگیرید و دل از دیگران بکنید. به هیچ طبیبی هم متکی نباشید، اینجا طبیب طبیبان است. درمندان درد خود را اینجا درمان کنند. نیازمندان نیاز خود را اینجا برطرف کنند.
بله، ناف آخوند را با دروغ بستند. یعنی دیگه غیر این نمیشه کنیم. آخوند دروغگو براتون آوردم.
من گفتم بابا با اطلاع دارم میگم 4 پسر مقام معظم رهبری مستأجرن. کسی باور نمیکنه.
بله، آخوند براتون آوردم که داره التماس میکنه به رژیم، به حکومت که عبا داشته باشید، اگر که مردم رو شریک نکنید این آخرین انتخابات و دیگه ما باید بریم سر قبرها نمازی بخونیم و میتی دکون بدیم و 2000 به اون پول بدن. آخوندی که التماس میکند.
ما برای اولین بار که برای رأی گرفتن التماس کردیم. خواهشم 2 تموم میکنم. ما اولین بار بود که برای رأی گرفتن گریه کردیم. یعنی این دوره صوفی بردار نیست. امام بدون امت علی ابن ابی طالب هم باشه بیش از 5 سال دوام نمیاره بدون تعارف. اگر یک تحول دلگرم کننده ای در دولت آقای رئیسی اتفاق نیفته، آقای رئیسی پرده آخر جمهوری اسلامی هم. اینو بدون تعارف باید همه هم مد نظر داشته باشیم.
خانم شوهر پیدا نمیشه، نگران نباش، آخوند آوردن براتون که شما میتونید با اجنه ازدواج کنید. عصر هزاره سوم قرن 21 مرد نیست نباشه، برید پیش این آخونده بگید من میخوام ازدواج کنم، یه اجنه براتون میاره رو کار. ببینیم ما هم دیگه
یه سوال متفاوت، آیا میشه با اجنه ازدواج کرد؟ آیا اجنه عاشق انسان میشن؟ بله، ما ازدواج بین اجنه و انسان ها داریم، کما اینکه تو استفتاءات آقای بهجت دارید که سوال کردن آقای بهجت آیا اجازه هست با اجنه ازدواج کنیم، ایشون فرمودن به تجربه ثابت شده است که این ازدواج های موفقی نیستن. به تجربه ثابت شده معلومه چقدر آقا مراجعات داشته. این یک. دو، به شکل انسان در میان چون به اشکال مختلف میتونن در بیان اجنه و با انسان ازدواج کنن و از نظر روحی روانی دچار مشکلاتی هم معمولا ازدواج ها میشن. متاسفانه بعضی وقتها که شما مراجعه میکنید به کسایی که امثال دعا نویس و امثال چیز هستن، گره زندگی شما را حل میکنن ولی از طریق یه جنی که تو زندگیتون میندازن ایجاد علاقه نسبت به دخترتون یا اطرافیانتون ایجاد میشه و زمینه ازدواج این بچه قفل میشه، بسته میشه و مشکلات عدیده‌ای براش درست میشه و هر دری هم میزنی مشکل برطرف نمیشه. چرا سراغ ناکجا آباد میرید؟ چرا وقتی مسیر درست هست سراغ خورشید نمیرید و سراغ حاشیه ها میرید؟ مراقب باشید، اگه یه جنی عاشق یه نفر بشه به این راحتی ها نمیذاره مسیر زندگیش رو به ازدواج ختم میشه، شاید هم تو زندگیش مشکل درست کنه و این شامل هم مرد ها میشه هم زن ها. برنده باشید، نوازنده.
بله، و آخوندی دارم براتون آوردم که مردم ها تشویق میکرد که کرونا که آمد برید بچسبید ذریعه مقدس خاک تربت کربلا بخورید، ولی وقتی خودش کرونا گرفت آقای دکتر میکرد حالا صحبت از جمکران میکنه. قیافه‌شو ببینید یادتون میفته که، و بعدش هم بریم دیگه سراغ جغجغه نظام.
40 شب پیاپی نماز مغرب و عشاتون رو بریم مسجد جمکران بخونیم، بلکه سحرا به این مسجد جمکران یه چیز رو یادتون باشه، امام زمان هر شب سحر نماز شبش رو تو مسجد جمکران میخونه. خوش به حال اونی که یه بفهمه بهش برسه و بتونه بره سکونت کنه و بگیر. یه چیزم اینجاست، اگر نپسندنه نخانه راد نمیده.
هی هفتشی دارد این جان ما، آینده باد خاکه
آمریکایی بود که بازداشت شده بودن بابت مسئله کنگره آمریکا و ما دیدیم اون چیزی که جلوی دوربین بود، دیدیم که اینا پلیس اونجا اصلا ابایی نداره که جلوی دوربین خانم اشری رو که هممون دیدیم هیچ سلاحی نداشت اینا به ضرب گلوله اونم به سرش بیاد بکشه و گلوله رو به گلوش زدن و دیدید که چه اتفاقات تلخی افتاد و الان مردمی که توی کنگره دستگیر شدن الان در شرایط بسیار اسفناکی هستن. گوانتانامالا اینا رو تشبیه کرده، اینا رو با زندانیان گوانتانامو که میگه که در مثل زندانیان گوانتانامو که در حقیقت در زندانیان داعشی یا القاعده ای رو نگهداری میکردن، میگه با اونها دارن این برخورد رو میکنن. درست کنید ببینید دشمنای من صبح تا شب در سنهای 50-60 سالگی باور نکنه خوش اینا انترمنتر من کردن، میگن چرا امید جواب نمیده. امیددانه اگه جواب تو رو بده که دیگه امیددانه نیست، امیدانه به جای جواب تو میره کار قوی میکنه، برنامهش رو صدا و سیما پخش میکنه که دیگه تمام همه چی رو میشونه میره. صدا و سیما چند میلیون نفر امروز ما رو دیدن. اینان جای زندگی نیست. آره اروپا جای زندگیه. سلام، نیازمند به یک آدرس هستم در استکهلم برای نامه های اداره مهاجرت، یعنی یک نفر دیگرم نیازمند آدرسه. فکر کن آدرس باید بخره، یعنی توش تو خونه نمیده زندگی کنه، فقط میره با اون خونه صحبت میکنه که به اداره مالیات دروغ بگه که من اینجا زندگی میکنم. آدرس فروت دادن آدرس هم بهتون میگم کار غیر قانونیه یه جورایی، و یعنی بره اداره مالیات بگه آقا من اینجا زندگی میکنم، نامه هم بره اونجا. خب البته یه مدلی هم داره، OS میزنن، یه چیزی همچی چیزی داره، OC میزنن که یعنی زندگی نمیکنم، نامه هم فقط بیاره. شاید اونجوری غیرقانونی نباشه، یادم نیست دیگه، چون من هیچ وقت ببخشید میدونید چرا میگم یادم نیست، چون من هیچ وقت مشکلات این شکلی تا این سطح نداشتم، یعنی که نیاز به آدرس داشته باشم. از اول خونه داشتم تو سوئد و اینا، من میخواستم ویلامو یک طراحی مدرنی انجام بدم. خب من که اصلا نمیدونم طراحی مدرن ساختمونه چجوری باید انجام بدم، اصلا توی این باغا نیستم که، ولی چون اراده کردم 10 نفر بودن تو شرکت های مختلف، 10 تا برای من مدل طراحی نشون دادم، به یکیشون دادم برام درست کنم، 10 تا طراحی حرفه‌ای برام اومد جلو دستم. پس آقا جان بحث اینه که من اراده بکنم، ما یک رئیس جمهوری میخوایم که اراده کنه، و هر سری تلاش میکنم از یک زاویه خاصی به این قضیه و پدیده غرب پرستی و زندگی در غرب بپردازم که مفید باشه. و خوشبختانه خب این برنامه باعث شده من روزانه بالای 10 تا حداقل پیام دارم از سرتاسر ایران که آقا ما داشتیم برنامه میچینیم، بیایم در خارج با برنامه‌های تو بالاخره یه جرقه خورد و از تو به حرفاتم کامل اطمینان نکردیم، تحقیق مستقل جدی‌تر کردیم، دیدیم درست میگی و خب به خارج نمیاریم. همین برای من خیلی کافیه که روزانه 10 پیام این گونه برای من ارسال میشه، برای همین به من انگیزه میده که از زوایای متفاوت تری هم به قضیه نگاه کنم.
بله، و قبل از اینکه داستان زیبای این هفته رو گوش کنیم، دلم نیامد این تیکه از چند سال پیش این یابو جرجقه نظام رو نظرم براتون. آفتاب پرست هم این گونه رنگ عوض نمی‌کنه. این تیکرم ببینیم و بریم مستقیم سراغ داستان زیبای هفته.
آیا ما اتحادمونو با شما اعلام نکردیم؟ هر سری اومدیم شما پرچم قرمز رو داشتید و من خودم اومدم سخنرانی کردم پشتم پرچم قرمز بود که خیلی از همحزبی‌ها و همباورهای من به من گیر دادن، اما امروز این بچه‌ها اومدن عکس آقای پهلوی رو گرفتن، هیچ شعاری ندادن. برای که اتحادمون رو با شما دوستان کمونیست اعلام کنیم، اگه شما بخواید من و به همه این دوستان میگن دیگه هاشون رو نذارن تو این تظاهرات. ما اومده بودیم که بگیم ما اومدیم برای اتحاد، حالا شما پروانه میدین ما وایسیم بدونه که شعار بدیم، حتی ما شعار ندادیم، ما وایسیم شعارهای شما رو تکرار کردیم. اما تو این عکسی هم که میبینید نوشته امروز فقط اتحاد، اتحاد در عمل، اتحاد در عمل. یعنی امروز من عبادال پادشاهی بیام کنار توی دوست کمونیست وایسم و ایشونو بغل کنم بگم که پرچم قرمز داره، این اتحاده. نه دیگه تو تلویزیون بشینیم برنامه تلویزیون داشته باشیم فقط ادعای اتحاد بکنیم، اتحاد یعنی اینکه ما کنار دوستان کمونیست وایسیم. واقعا دل من خوش شده، بودش میخواد که بیشتر نمیتونم حرف بزنم. باینده ایران و ایرانی.
آی هوار بچه‌ام را بردن، از مجموعه داستان آرزو، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
به دادم برسید، آمدند، بردند و چند روز پیش نشسته بود توی اتاق و موزیک گوش میداد. یک دفعه بدون اینکه کسی در حیاط را باز کند ریختن توی خانه. اول فکر کردم خانم آتش گرفته یا سیلی در راه است. هول بودم و به دنبال چاره‌ای. نمی‌دانستم چاره چیست. با پیژامه بردندش. نفهمیدم چه بود. فقط وقتی به کوچه رسیدم آرم ماشین‌هایشان به من فهماند که رفت. تکه جگرم را می‌گویم. با پای برهنه تا وسط کوچه دویدم و التماس کردم آی هوار مسلمان‌ها، بچه‌ام را بردند. عشق بود که جای خالیش را در کوچه آبیاری می‌کرد. زنان همسایه به دورم جمع شدند و با عشق و التماس مرا آرام می‌کردند، اما نمی‌شد. مگر می‌شد وقتی می‌بینی بچه‌ت به دست گورپا افتاده است. صبح زودتر از هر جنبنده‌ای جلوی زندان ایستاده بودم. و در هوای گرگومیش با خود حرف می زدم. تک و توک آدم ها را می دیدم که برای لقمه نان در خیابان شروع به دویدن کرده و کم کم بر تعدادشان افزوده می شد. با مشت به در زندان می کوبیدم و فریاد می زدم: بچم را به من بازگردانید. اما فقط صدای خودم را درون خود می شنیدم و بس. نای راه رفتن نداشتم و بی حال تر می شدم. چارزانو جلوی در نشستم و تصمیم گرفتم اولین ماشین که بیرون آمد خودم را جلوش بیندازم و تا فرزندم را نبینم تکان نخورم. در با صدای زجی باز شد. تعداد مادران و خواهران بیشتر شده و وحشت در چشمهایشان خانه داشت. فریاد زدم: ای حوار، فرزندم را به من بازگردانید. بیهوش شدم، به خود آمدم، دیدم چه جمعیتی دورم جمع شده بود. نیمخیز شدم، همه چشمها به طرف من چرخید، گویی چیزی میگفتند که من نمیخواستم آن را باور کنم. با هزار بدبختی و تنگی نفس خودم را به پنجره رساندم. پشت در خانه ایمان جمعیت موج میزد. موج نبود، دریا بود. دریا نبود، کوه بود. همه یک صدا فرزندم را صدا میکردند. فریاد زدم: ای حوار، پسرم را بردند. همه با هم سرود کوهستان را خواندند. در خواب و بیداری فهمیدم که پسرم تنها یک مادر نداشت. صدای شیون خواهرها و برادرهایش را میشنیدم. آری عزیزان، آمدند، ریختند، بردند و اعدامش کردند. ای حوار.
به پایان برنامه 183 صفحه کلاژ رسیدیم. ببخشید که برنامه مقدار تلخ بود. وضعیت بی نهایت در ایران عزیزمون بغرنجه، تأثیر برانگیز، متاسف کننده است. نمیدونم چی باید بگم. امیدوارم که هفته آینده به مراتب خبرهای بهتری براتون بیارم و شما را شادتر کنم، ولی بعضی موقع نمیشه واقعا. امیدوارم که هرچی سریعتر وضعیت مملکت ما رو به بهبودی یابد، البته با کمک شما عزیزان. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، آقای سعید اوهدی که تولدشون هم بود، تولدتون مبارک، خشایار تیوی، موشه امرانی و رادیو ران استایل، دی جی رانی عزیز برنامه رو پخش میکنم به طور مدام در طول هفته. خواهش میکنم به فضای مجازی این عزیزان سری بزنید و همچنین فضای مجازی منم که این زیر فرت و فرت، زرت و زرت میامد و میرفت و به قول معروف ببخشید سرسه به وجود آمد، من دستم همجور بازی میکنه. امیدوارم که همین خوب و خوش و سرحال باشید، هفته خوبی رو شروع کرده و شروع کنید و شما را تا هفته آینده خدا بزرگ میسپارم با برنامه 184 صفحه کلاژ. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
عاشقم، گناه من چه بود که عاشقم، خدا چرا شکست قایقم. ای ماه من از قلب شب نرو، رسید جان من به لب
خسته بگیر.